بختیار فرودگاه ها رو سد کرد تا مانع رسیدن خورشید بشه. پاسخش و یارانش این بار نه فریاد در خیابون که بلکه تحسن در قلب دانش بود. مسجد دانشگاه تهران به سنگری بدل شد که تمام ایران به اون چشم دوخته بودند. او در کنار بهشتی و مطهری ایستاد که تا ثابت کنه که هیچ حصاری نه در زمین و نه در آسمون نمیتونه مانع رسیدن بهار بشه. دستاش لبریز از اعلامیه بود و قلبش مالا مال از امید.
به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمونیم که خیلی میمونیم، به تب بمونیم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، این خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایش ما باشه.
بتن تنت هزار زخمی زبان، بتن خزان دل نشین عاشقان، وطن وطن وطن، شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی، وطن وطن منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغض تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، تو ای هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقانه بوسه میزنم. وطن تنت هزار زخم بیزمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن وطن وطن، ایران تو تا ابد بمان، هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی. ایران دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نامت. وطن شکوه ما وطن، تو عشق بی بهانه منی، وطن وطن وطن.
کیست که نداند شنیدن از معشوق آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام فردگار یکتا سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. مراقبت های پوستی و تدابیر اون از دیدگاه طب ایرانی. در این طب ایرانی من کیانا فرحی به اتفاق الهام بوجارنژاد هماهنگ کننده، حمید فروزنده که در واحد ارتباطات با شما تلفنی صحبت میکنه، علیرضا زادگان مسئول میز صدا و عباس روسایی تهیه کننده، تا حدود یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. ۳۱۰۲ سامانه پیامکیمونه برای همه اونهایی که میخوان راجب پوستشون سوال بپرسن، همه کسایی که راجب مراقبت‌های پوست، خشکی پوست و بالاخره اون چیزی که خیلی ها این روزها به دنبالش هستن که پوست جوانتر و بهتری داشته باشن، میتونن سوالاشون رو مطرح کنن. دعوت کردیم از دکتر آزاده زارعی که پزشک متخصص طب ایرانی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مهمان برنامه هستن. خانم دکتر خیلی خوش اومدین و میخواییم راجع به یکی از مسائل پرطرفدار این روزها، یعنی مراقبت‌های پوستی، با شما صحبت کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. خب صحبتی که خیلی هم در واقع
پرتغال
معروف ترند این روزها،
دقیقاً خیلی رایج. آره
دقیقاً همینطوره. درباره مسائل پوستی، خب طب ایرانی مثل طب رایج خیلی نکات زیادی رو داره و درباره اون خیلی صحبت‌های زیادی رو میشه کرد.
بله.
دو تا بحث کلی مطرح میشه وقتی ما درباره پوست میخوایم صحبت بکنیم. اول از همه این که چرا بیماری های پوستی به وجود میان، حالا انواع مختلف هم دارن دیگه، از این که شما مثلا صورتتون جوش بزنه، لک بیاره، یا دچار خشکی و اگزما بشود، یا اینکه نه اصلا به طور کلی شما میخواین یه پوست خیلی خوب داشته باشین، ممکنه مشکل خیلی خاصی هم نداشته باشین ولی احساس کنین که پوستتون مثل همیشه نیست و اون رنگ و روی همیشه رو نداره و میخواین اینو تغییر بدین به سمت بهتر. واضح بود. وقتی درباره این صحبت میکنیم اون چرایی خیلی برامون مهم میشه از دیدگاه طب ایرانی که اصلا چرا این مشکل داره به وجود میاد و این چرایی است که اون وجه افتراق بین طب ایرانی و طب رایج میشه. خب خیلی مهمه که ما بدونیم که این مشکلات چجوری داره به وجود میاد و یک مسیری رو براش متصور هستیم در طب ایرانی. مسئله مهمی که مطرح میشود این هستش که ما وقتی داریم درباره پوست صحبت میکنیم، پوست رو به عنوان یک عضو دفعی در بدن میشناسیم، مثل روده ها که مثلا کار دفع مواد زائد رو در بدن انجام میدن، مثل کلیه ها و مثانه که دارن دفع ادرار رو از بدن انجام میدن، پوست هم یک عضو دفعی به حساب میاد. یعنی داره یک سری از مواد رو از طریق تعریق، از طریق حالا اون ترشحات چربی که از طریق پوست داره اتفاق میفته دفع میکنه. بنابراین وقتی این مواد میخوان دفع بشون، اگر این پوست دچار اشکال بشود، مثلا منافذش بسته بشه یا اینکه تو اون مسیری که میخواد این مواد دفعی بیاد بریزه به سطح پوست اختلال و اشکالی ایجاد بشه، بعد بنابراین شما مشکلات پوستی پیدا میکنید. خب حالا باید بدونیم که چی میشه که این مسیر دفعی دچار اختلال میشه. مسئله مهم بحث هضم هاست که در بدن داره اتفاق میفته. یعنی ما یک سری مراحل هضم در بدن متصور هستیم که از همون گوارش و معده شروع میشه که هضم اول هست، بعد میره به سمت کبد و بعد به سمت عروق و در نهایت در پوست هم داره این هضم اتفاق میفته. پس غذایی که شما دارید میخورید، اون ورودی که وارد بدن میکنید، هم خود ماده‌ای که وارد بدن می‌شود و هم اون مسیری که در طی هضم‌های چهارگانه در بدن داره میپیمایه و میرسه به سطح پوست، این اگر دچار اختلال بشود میتونه مشکلات پوستی ایجاد کنه. یعنی چی؟ یعنی اگه غذایی که می‌خوری غذای خوبی نیست، مثلا داری هر روز فست فود می‌خوری، هر روز داری از غذای سرخ کردنی استفاده می‌کنی، از نوشیدنی‌هایی که مناسب نیست، حالا چه قند و شکر اضافه دارن چه نوشیدنی‌هایی که الکلی هستن فرد استفاده می‌کنه، تا وقتی که فرد دچار مشکلات گوارشی است، مثلا مشکل معده داره، هضمش خوب نیست، کبدش مشکل پیدا کرده یا هر چیزی که باعث میشه که این مسیر هضم اختلال پیدا کنه اتفاق بیفته، شما در پوستتون یه چیزی میبینید. یعنی پوست یک آینه است که داره اون چیزی که در داخل بدن اتفاق میفته رو به شما نشون میده. پس خیلی از مواقع من هر وقت که بیمار میاد صحبت میکنه درباره پوستش، برمیگردم به اون بحث خوردنی ها. یعنی اون خوردنی هایی که این هم در طب ایرانی بهش تاکید میکنیم که شما چه چیزی دارید میخوری، چه چیزی دارید مینوشید، برای ما خیلی مهمه. به خاطر همینه که تو هر قسمتی از این فرایند ورود و هضم اگر دچار اختلال بشه، یک جایی رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و به تبع اون حتما توی پوست هم شما یک نشانه میبینید. بنابراین این خیلی برای ما مهمه و این وجه افتراقیه که تو طب ایرانی خیلی بهش بیشتر میپردازیم تا طب رایج. یعنی فقط به سطح پوست نمیرسیم که بگیم خب حالا شما باید این داروی پوستی رو استفاده کنی. و خیلی هم هستن اینجوری ان دیگه، قطعا دیدی مثلا میگه من تا وقتی که دارم فلان محلول رو میذارم به صورتم، بله، صورتم خیلی خوبه ها، تا قطعش میکنم دوباره جوشام برمیگرده، تا وقتی دارم این کرم رو استفاده میکنم مشکلی ندارم، ولی تا قطعش میکنم دوباره مشکل پوستیم برمیگرده. اینا همونایی ان که اون مشکل درونیه براشون وجود داره و باید این مسئله رو براشون حل بکنیم.
خیلی خوب. 912-700 گفته من پوست خشکی دارم، مخصوصا فصل زمستان، و گاهی خارش روی دستم هست، یعنی دستم میخاره، کنار ناخنام مدام ریش ریش میشه، مرطوب کننده استفاده میکنم، تاثیر اونطوری نداره. اینم یکی از مشکلات خیلی رایجه دکتر زری، که حالا خواستن راجب کسی که پوست خشک دارن و خارش دار شما توضیح بدید.
وقتی که یه نفر پوستش خشک میشه و دو تا حالت داره، یا این خشکی خشکی واقعیه، یعنی ما وقتی نگاهش هم میکنیم یه مزاج خشک احتمالاً داره، یا آدم لاغری که مزاج خشک داره تشخیص اولیه‌اش، و خب یعنی رطوبتی به بدنش اصلا نمیرسه. و وقتی ما یه سری مرطبات چیزایی که مرطوب کننده بدن هستن رو بهشون میگیم که استفاده بکنن، معمولاً این خشکی برطرف میشود. یعنی تو خوراکیاش باید سری تغییرات بدیم. گاهی اوقات فرد در ظاهرم که نگاه میکنیم فرد خشک مزاجی به نظر نمیرسه، یعنی مثلا یه آدم شاید توپولی هم هست اتفاقا، بعد نگاهش میکنیم به نظر میاد که این بدن مرطوبی هم داره ولی پوستش به شدت خشکه. اینا اونایی هستن که اون مشکل هضم براش وجود داره. یعنی اون مشکل هضم رو باید حتما تو شایع حال پیدا بکنیم و بعد داروهایی بهشون بدیم که داروهای گوارشی به حساب میاد، یعنی مشکل گوارشی رو براشون برطرف کنیم. من حالا با تجربه که در واقع شنوندن نمیدونم که شرایطش چجوریه، به طور کلی توصیه میکنم وقتی شما خشکی پوست دارین علاوه بر اینکه کرم های مرطوب کننده پوستی استفاده میکنین حتما خوراکی هاتون رو تعدیل بکنین. یکی از مرطبات خیلی خوبی که میشه استفاده کرد و خیلی جاها تو مشکلات پوستی کاربرد داره، غیر از حالا اگزماها، خشکی های پوست، توی بسیاری از مشکلات دیگه پوستی هم میتونیم ازش استفاده کنیم، مالجوبونه. مالجوبون یا همون آب پنیری که خیلی ها میشناسن،
بله.
این رو با آب حل میکنن و میل میکنن و میتونه رطوبت خیلی خوبی ایجاد کنه. منتها یه نکته خیلی مهم داره، اونایی که مشکل گوارشی دارن معمولا نمیتونن مالجوبون رو تحمل کنن چون هضمشون مشکل پیدا کرده و معده سرد شده و مالجوبون خودش سرده و این باعث میشه که اصلا نمیتونن تحمل کنن، نفخ زیاد پیدا میکنن، دل درد پیدا میکنن و نمیتونن این مسئله رو حل بکنن. برای این افراد بهتره که یه جوشونده انیسون بخورن. جوشانده در واقع بذر انیسون خیلی وقت مشکل گوارشی رو برطرف میکنه و باعث میشه که اون هضم بهتر بشه، در نتیجه اون رطوبت پوسته برگرده. این دوتا دستور خیلی ساده که فرد میتونه استفاده کنه، معمولا 2 تا 4 هفته قابل استفاده هست. بهتره که اگر مالجوبون رو میخوان استفاده کنن صبح ناشتا بخورن و اگر قراره که جوشانده انیسون استفاده بشه بعد از غذا میل بشه. ولی اگر دیدن که بعد از استفاده این 2 تا 4 هفته نتیجه دلخواهشون اتفاق نیفتاد، حتما به پزشک متخصصشون مراجعه کنن.
خب برنامه طب ایرانی رو میشنوین، راجع به مراقبت‌های پوستی داریم صحبت میکنیم. دکتر آزاده زارعی که پزشک متخصص طب ایرانی هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم مهمان برنامه ما هستن. 912-579 خانم دکتر یه سوال پرسه، گفته برای پوست خیلی خشک چه روغن گیاهی بزنیم؟ روغن ها خیلی پرطرف دارن، توی سوالات هم من دارم میبینم راجع به روغن ها پرسن. آیا روغنی میشه توصیه کرد یا حتما باید ببینیم که در واقع خشکی علتش چی و چطوره؟
توی پوست هایی که خشک هستن کرم ها یا روغن های موضعی رو، هر روغن موضعی که مرتب باشه و رطوبت رو ایجاد بکنه میتونیم تجویز بکنیم، ولی میگم تفاوت در اون دارو خوراکی است برای این افراد. روغن هایی که قابل استفاده هستن روغن هایی باید باشن که یک مقدار رطوبت بهشون برسونن. یکی از بهترین این روغن ها روغن بادام شیرینه که رطوبت خیلی خوبی داره و میتونه کمک بکنه، و همینطور روغن بنفشه ای که در پایه بادام گرفته شده. این دوتا روغن روغن‌هایی هستن که به عنوان مرطوب کننده های پوستی خیلی راحت قابل تجویز هستن و میتونن ازشون استفاده کنن. اما حتما بازم تاکید میکنم، چون ما کلا توی مشکلات پوستی به گوارش بسیار توجه میکنیم، بیشتر از اون که اتفاقا کرم های موضعی رو بدیم یا داروهای موضعی تجویز بشه، داروهای خوراکی برای برطرف کردن مشکل اصلی تجویز میشه. حتما اون مسئله درونیه رو پیگیری کنن، که یعنی اگر خشکی واقعی هست، خشکی واقعی برطرف بشه. شاید گاهی اوقات این خشکی واقعی یعنی سوء مزاج خشکی که دارن با غذاهای معمولی هم حتی برطرف شه، یعنی فرد مثلا آب به اندازه تری بخوره، مایعات کافی تری استفاده بکنه، همین کمکش بکنه. ولی گاهی هم ممکنه که اون مشکله یه مشکلی باشه که در نتیجه اون امتلا و پوری بدن و حالا سوء مزاج گوارشی که ایجاد شده براش به وجود بیاد، اون رو دیگه باید براشون دارو و درمان تجویز بشه.
خب 913-340 یه سوالی پرسه، چون من تو فضای مجازی خودم این تبلیغ خیلی زیاد میبینم، روغن مورچه برای موی زائد و پرسیده. وای واقعا دیده خانم دکتر مثلا درمان قطعی موی زائد بعد یه روغن مورچه هست، عکس یه مورچه هم البته روشه، حالا دیگه نمیدونم توش چه روغنی. آیا واقعا اینطوری هست یا این که نه دیگه درمان قطعیه اینا؟ چون اینو من تبلیغش زیاد دیدم، از اینا زیاد پرسیدن خانم دکتر بفرمایید.
آره خب حالا یکیش روغن مورچه است، روغن‌های آره. خیلی زیادی رو
زیادی رو آره میگه
دقیقاً موهای زائد تجویز میکنه. این که شما یک روغنی رو به شکل موضعی استفاده بفرمایید و بعد به شکل قطعی بخواد اون مسئله رو برطرف کنه، همچین چیزی اصلا ما نداریم. یعنی شما باید اگر حتی موی زائدی به وجود اومده، اون مشکل هورمونیه و اون اختلال درونی برطرف بشود، که حالا شما موضعی هم دارین استفاده میکنین، اثرگذاریش در واقع بیشتر میشه و سریعتر نتیجه میگیرین. ولی این که شما روغن به تنهایی استفاده کنین و این مشکلتون برطرف بشه، نه، یه همچین چیزی رو ما نداریم.
خب 902-822 درمان لکای قهوه رو پرسه، اینم باز جز موارد پرطرف داره. 939-0 از کی 35 ساله گفته که چجوری از پیری زودرس جلوگیری کنم؟ پوست صورتم چربه برای پسوریازیس چه مرطوب کننده طبیعی به پا پوست بزنی درمان قطعی داره از طریق طب ایرانی یا نه، و ما داریم راجع به تدابیر طب ایرانی برای مراقبت‌های پوستی صحبت می‌کنیم.
من می‌خواستم خواهش کنم خانم دکتر بفرمایید با خارش بدن از ور سنتی چجوری میشه برخورد کرد؟ یک ماه الان من خارش رو در اثر بیماری آنفلانزا گرفتم و متاسفانه اذیتم میکنه. البته شبا یک هیدروکسیزین 10 میخورم ولی روزا اذیت میشم. ممنون میشم اگه منو راهنمایی کنم.
سلام، لطفاً بفرمایید استفاده از روغن‌های زیبایی و مصرف روغن کنجد در روز که گفته میشه برای حفظ سلامت پوست بسیار موثره تا چه میزان میتونه باشه، و اینکه برای پاکسازی و مراقبت پوست اگر امکانش هست چند نوع ماسک گیاهی بفرمایید. با تشکر.
سلام بر کارشناس محترم موجی توانام. تا 10 سال پیش پوستم چرب بود، حالا پوستم خوش شده و حتی شامپوهای نرم کننده میزنم و بعضی وقتا جوشهای بهرهی هم میزنه. آیا این طبیعیه؟ با چیزی میشه جلوگیری کرد؟ و آیا پمادی کرمی برای پوستای که خوش میشه ممکنه به ما راهنمایی کنید چیکار کنیم؟ تغذیه چقدر موثره؟ اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید. قربون شما بوستون.
سپاس از اینکه طب ایرانی رو میشنوید و سوالات مختلفی مطرح شده. سوالات تلفنی رو شنیدیم، اما 902-822 گفته که درمان لکه های قهوه‌ای چیه از لحاظ طب ایرانی؟ دکتر آزاده زاری. خانم دکتر بفرمایید. خواهش میکنم.
خب وقتی درباره لکه های پوستی داریم صحبت میکنیم، اول از همه همونجور که خدمتتون عرض کردم باید اون گوارش رو اصلاح بکنیم. پس درمانی رو که میخوایم بهشون بدیم، اول درمانی هستش که برای اصلاح مشکلات گوارشی، چون معمولا این افراد یه مشکل گوارشی زمینه ای دارن. دومین نکته این هستش که ما هر جا وقتی تیرگی رنگ پوست رو میبینیم، معمولا این رو نسبت میدهیم به اینکه سودا در اون قسمت بدن زیاد شده، یعنی به هر حال اون مسئله ای که در بدن ایجاد شده است داره یک مقدار ریزش ماده سودا رو به سطح پوست زیاد میکنه. پس باید یک بخشی از درمانمون درمانهایی باشه که اون ماده سوداوی رو از بدن کاهش بده. این افراد معمولا زمینه یک سری مشکلاتی دارن که برمیگرده این سودا رو زیاد میکنه. مثلا ممکنه که یک سری اختلالات خواب داشته باشه، مشکلات مثلا روحی روانی یا استرس هایی بیش از اندازه برش ایجاد شده باشه، ممکنه خشکی پوست خیلی زیادی داشته باشه. همه اینها باعث میشه که اون ریزش سودا اتفاق بیفته. پس یک سری داروهایی که بهش منزج سودا هم میگوییم، این رو باید به درمانشون اضافه کنیم تا این لکه ها برطرف بشه. قسمت بعدی این هستش که باید یک کرم ها یا داروهای رو موضعی استفاده بکنیم. برای اون قسمت های خوراکیش من حالا منزج سودا رو عرض کردم. منزج سودا ترکیب های خیلی زیادی داره و بسته به بیمار تجویز میشه. اون بحث مشکل گوارشی هم تو شرح حال باید در بیاد و بعد بر اساس افراد ما اون داروی گوارشی رو بدیم، که حالا ساده ترینش روشانده انیسون بود که خدمتتون عرض کردم. اما برای یک داروی موضعی اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، این هستش که این افراد شروع کنن یک سری ماسک هایی رو روی صورت استفاده بکنن که یا لایه برداری خفیفی رو انجام بده و این سودا رو کاهش بده. یه ماسک خیلی ساده که میتونن استفاده بکنن این هستش که پودر مانجوبون رو با یک مقدار آرد نخود یا آرد نخودچی در واقع مخلوط میکنن و گلابش اضافه میکنن و روی صورتشون ماسک میکنن. لایه برداری خیلی خفیفی ایجاد میکنه، آروم آروم باعث میشه که اون خشکی اون لکهای پوستی در واقع برطرف بشه، ضمن اینکه بعد داروهای خوراکیشون رو هم استفاده کنن.
خیلی متشکرم، ممنونم دکتر آزاده زارعی. خب سوالات زیادی پرسیدین. یه سوال تلفنی بود، خارش داشتم بعد از آنفولانزا که بله. گفتن که آنتی سمینم شبا استفاده میکنن.
خب درباره خارش، معمولا وقتی فرد دچار خارش های حالا سراسری یا جنرالیزه میشود و پوست این خارش رو در واقع در تمام قسمت های پوست فرد احساس میکنه، به خاطر این هستش که یک جزء صفراوی در بدنش زیاد شده و داره ریزش پیدا میکنه. یه درمان خیلی فوری و سریعی که کمک میکنه که این خارش برطرف بشه این هستش که فست کنن، یعنی خونگیری مثل حجامت فست. این خونگیری ها در لحظه خارش رو کاهش میده، اما باید حواسمون باشه که چرا این جزء صفراوی زیاد شده. گاهی حرارت بدن یک دفعه بالا میره یا این ماده خوراکی که دارن استفاده میکنن باعث میشه که این صفرا زیاد بشه و در نتیجه این فرد این مشکل رو پیدا میکنه. یه خونگیری کردن خیلی کمک میکنه این خارش کاهش پیدا میکنه و بعد باید بره به سمت استفاده کردن از داروهایی که اون ماده صفرا رو کاهش میدهد. مثلا 3 روز میتونه صبح ناشتا سکنجبین خیار میل بکنه. بله. سکنجبین خیار اینجوری هستش که یه خیار رو در واقع رنده میکنه، یک قاشق غذاخوری سکنجبین بهش اضافه میکنه، میگذاره یه 2-3 ساعتی بمونه و بعد از 2-3 ساعت مقداری آب ولرم بهش اضافه میکنه و میل میکنه. یعنی این ترکیب رو مثلا شب باید در سکنجبین خیار رو بخوابونه، صبح با آب قاطی کنه و ناشتا میل کنه 3 روز. چون ما معتقدیم که صفرا 3 روز نضج شول میکشه، پس بیشتر از 3 روز نه، ضمن اینکه ممکنه که معده‌اش سرد بشه. 3 روز این کارو انجام بده یا از جوشانده عناب استفاده کنه. بله. که خیلی خوب میتونه کمک بکنه که این ماده خارج بشه. و یا تمر هندی، تمر هندی که عصاره گیری شده باشه، خود میوه تمر هندی رو خیس کنه، عصاره گیری کنه و 3 روز میل بکنه. اینا کمک میکنه ماده صفرا خارج بشه و اون خارش از بین بره. ولی خب بعد اون ریشه اصلی رو حتما بگردیم و پیدا بکنیم.
خب 900/306 گفته خال آبی کمرنگ برجسته علتش چیه؟ که گفته خانم 57 ساله هستم که جدیدن یه خال کمرنگ زدم که کنارش آبیه. خانم دکتر اینو باید چیکار کنن؟
ببینین خالهایی که در واقع جدید زده میشه تغییر سایز داره، یعنی خالی رو دارن که تغییر سایز داده، حاشیه‌اش داره تغییر پیدا میکنه و از حالت خیلی شارپ و تیز در میاد به این حالت محو. بله. یا اینکه تغییراتش به شکل این هستش که عفونی شده، یه دفعه مثلا برجسته شده، یه دفعه دچار خونریزی یا چک شده، هر کدوم از این تغییرات رو در خال ببینن باید اول از همه برن نمونه برداری کنن. یعنی اصلا به این خال دست نمیزنن، میرن نمونه برداری میکنن. اگر انشالله مشکل خاصی نبود اون موقع میتونن شروع کنن از لایه بردارها استفاده بکنن برای اینکه این خال رو کم رنگ بکنن.
پس در واقع بعضی از مواقع باید حتما برن نمونه برداری. بله. و جدی بگیرن و بعدن حالا بیان کارهای زیبایی و بقیه
همینطوره. بله قطعا.
خب 3102 سامانه پیامکی مونه و 0212-65-2876 شماره تلفنمونه و شما راجع به روغن ها خانم دکتر زاری صحبت کردن، اما چون هم روغن کنجد و تلفنی پرسن دکتر 9-9-3-6 هم گفته روغن بادام تلخ و شیرین با هم دیگه فرق دارن و کدوم برای رفع تیرگی پوست و رطوبت بخشی بهتره. میدونم شما صحبت کردن اما چون این خیلی تکرار میشه، من خودم فضای مجازی خیلی دیدم. بس. حالا هم روغن کنجد هم تفاوت این دو روغن رو بفرمایید.
روغن بادام شیرین و روغن بادام تلخ با هم فرق میکنن. روغن بادام تلخ یک ترکیبی داره به اسم سیانید که همون ماده‌ای هستش که در واقع یک قسم شبیه فرآورده سیانور در واقع، یعنی یک ماده سمی داره. بنابراین وقتی که این بادام تلخ رو به مقدار خیلی زیادی شروع کنن استفاده کردن، بعضیا میگن چون تلخ خاصیت دارویی داره، داروی داره. آره. ولی خب اون یه دونه تلخ خوردنه، اونم تازه برای یه سری آدمای خاص که اون تلخیه بعد براشون لازمه. اینکه شما هر چیزی رو بخواید مثلا بگین تلخ فایده داره، اون اینجوری نیستش. اون سیانید اگر زیاد از حد حتی موضعی، یعنی شما روغن بادام تلخ رو شروع کنید تمام بدنتو بمالی، جذب پوستی هم داره. بنابراین میتونه باعث مسمومیت بشه. اینجوری نیستش که بخوایم خیلی راحت تجویزش بکنیم. بله میتونه در واقع زاد لک باشه، میتونه یه مقدار لایه برداری بکنه به مقدار خیلی کم و در شرایط خاص استفاده میشه. اما روغن بادام شیرینی که مرطوبه و رطوبت بخشی میکنه و برای خشکی پوست استفاده میشه، معمولا در درمان هامون بیشتر از روغن بادام شیرین استفاده میکنیم و روغن بادام تلخ رو خیلی در شرایط خاص ویژه و به مقدار کمی توصیه میکنیم استفاده
پس کنیم. در واقع تمام این داروهای گیاهی چه موضعی چه خوراکی اینا هم باید با احتیاط با نظر پزشک مصرف بشن، چون ممکن است خطرات خیلی عمیقی واقعا داشته باشن.
یه نکته ای که الان پیروی صحبت‌های شما من خواهش. اینجا اضافه بکنم این هستش که ما مردممون فکر میکنن که چون داریم یه چیز گیاهی استفاده میکنیم خب پس این سیفه، این اصلا مشکل نداره، عارضه نداره، خیلی راحت میتونیم استفاده کنیم، ما نمیخوایم دارو شیمیایی استفاده کنیم، بذار اینو که دیگه اشکالی نداره. در صورتی که اینجوری نیست. ببینید اینا اسمش روشونه، ادویه جمع دواست، دارو به حساب میاد. یعنی شما از همون ادویه‌ای که تو خونتون به عنوان مکمل غذاتون خودتون داری اضافه میکنی، همون زردچوبه و فلفلی که داری میزنی دوا به حساب میاد، تا یک دمنوشی که درست میکنی، یعنی حتی چایی که ما داریم دم میکنیم و میخوریم دوا به حساب میاد. بنابراین مقدار استفادهش، حالا کاری ندارم که تو یک سری از قسمت ها و مراکز مثلا جاهای مختلف دنیا ما عادت به استفاده یک چیزهایی داریم، مثلا هندیا خیلی چیزای تند زیاد میخورن، خب ما ممکنه مثلا تو هر کدوم از اقلیم های کشورمون یه چیز خاصی بخورن، مثلا شمال کشور ماهی زیاد بخورن، سیر زیاد بخورن، در صورتی که سیر گرم و خشک درجه 3 و یک داروی بسیار قوی به حساب میاد، یا تو جنوب کشور یه چیز دیگه. اما اینو باید بدونیم که غذاها هم